بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا و مقتدانا و هادينا بالحق الكهف الحسين و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفداه و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشان صلواتی مرحمت بفرمایید. شب عید قدیر خم، برترین، شریفترین و سرنوشت سازترین روز خلقت، برترین عید از اعیاد خدا، عید الله الاکبر، برترین روز از روزهای خلقت، یوم قدیر خم، افضل و اعیاد امتی. پیغمبر فرمودند امت من بیشترین توجه را باید به عید قدیر خم داشته باشند. در میان اعیاد هیچ عیدی، هیچ روزی به شرافت، اهمیت و ارزشمندی امشب و فردا وجود ندارد. در این شب که شب استغفار است، شب رحمت و غفران الهی است بر امت مرحومه، برترین عمل طبیعتاً درخواست فرج و ظهور وارث قدیر، امام حاضر، پدر زنده و مهربان من است، بدین امید که انشاء الله فردا رو، جشن قدیر رو با جشن ظهور مولامون امام عصر پیوند بزنیم. با این امید دعا کنیم، طلب کنیم ظهور و سلامت اون پدر رو. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. هدیه جهت سلامتی و تعجیل در ظهورشون صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. نبی رحمت، پیام‌آور رحمت و صلح فرمودند مثل فردا روز قدیر خم، مؤمنین، شیعیان و محبان ما که به هم دیگه میرسند، دید و بازدید با هم انجام میدهند، به محض اینکه به هم رسیدند، شکرانه اینکه خداوند نعمت محبت و مودت و ولایت امیر مؤمنان رو به اونها هدیه داده است، دست بدند، روبوسی بکنند، همدیگر رو در آغوش بگیرند و بگویند الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. امام صادق فرمودند وقتی این جمله رو بگن اینها وقتی همدیگر رو آغوش گرفتن و این جمله رو گفتن، شکر خدا کردن بابت نعمت ولایت امیر مؤمنان، بابت نعمت شناخت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. به محض اینکه از هم جدا شدند، بر هیچ یک از اونها گناهی باقی نمانده است. خداوند به گل روی امیر مؤمنان و اهمیت روز و پیام غدیر خم، همه گناهان برادران مؤمنی رو که همدیگر رو در آغوش بگیرن، تبریک بگن، شکرانه به جا بیاورند، همه گناهان بزرگ اونها رو می آمرزد. مثل برگ درختان در پاییز، امام علیه السلام فرمودن چطور برگ هایی رو که یکی دو ماه دیگه آخر پاییز دست به درخت بزنی، یه حرکت بدی، همه برگ های خشکیده و زرد شده میریزه. امام فرمودن دو تا مؤمن روز غدیر خم وقتی همدیگر رو آغوش میگیرن، وقتی از هم جدا میشن، مثل برگ های پاییزی گناهان بزرگ اونها میریزه. این نشانه و نماد چیه؟ نشانه و نمادی است از اهمیت روز غدیر. اهمیت روز غدیر به چیه؟ اهمیت روز غدیر به پیام غدیره. پیام غدیر چیه؟ پیام رسول الله. پیام رسول الله چی بوده؟ امر خداست در روز 18 ذی الحجه، که چند شب قبل خدمت سرورانم عرض کردم، آدم ابوالبشر پدر ما 650 سال عمر کرده. در اواخر عمر وقتی میخواست عزرائیل سمت او بره، اول جبرائیل امین آمد: یا آدم، به زودی از میان فرزندانت باید سفرت رو جمع بکنی، به ملاقات رب و پروردگارت بیای. من آماده هستم خدایا، حکم آنچه تو فرمایی، امر آنچه تو بنمایی. اما یا آدم، قبل از اینکه از میان فرزندانت هجرت بکنی، جانت رو بگیرم، باید سررشته هدایت رو بین فرزندانت بگذاری. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر در هر عصری یک نفر انسان تربیت شده از جانب خدا روی زمین نباشد که مردم رو هدایت بکنه، تربیت بکنه، مردم اگر دچار اختلاف شدند به او مراجعه بکنند، مردم اگر در فهم مسئله ای قصور پیدا کردند، متوجه نشدند، فهم مطلبی رو به دست نیاوردند، به او مراجعه کنند. او عالم است از طرف خدا روی زمین به همه امور. آدم، قبل از اینکه از دنیا بروی، جانشین خودت رو معرفی بکن. بسیار خوب، جانشین من شیس هبت الله، هدیه خداست به من. شیس رو میخواد معرفی بکنه. در چه روزی معرفیش بکنم؟ جبرائیلا. جبرائیل نازل شد در روز 18 ذی الحجه، مثل فردا. پس وصی، جانشین و عالم بعد از آدم، حضرت آدم پدر و جد ما، در روز 18 ذی الحجه به وصایت نصب شده. عجب! یعنی پس روز غدیر خم با یک روزهای مهم و سرنوشت ساز دیگری هم در تاریخ تقارن داره. بله، دیگه چه اتفاقی افتاده است؟ نوح نبی الله وقتی خواست از دنیا برود، بعد از 2500 سال عمر، طول عمر حضرت نوح 950 سال نیست، 950 سال طول نبوت ایشان است، پیامبری ایشانه. عمر نوح 2500 ساله، جزو طولانی ترین و مؤمرین ترین انسانهای روی زمین بوده حضرت نوح. بعد از 2500 سال و واقعه طوفان و اون ماجراها از دنیا میخواد بره. ای نوح، قبل از اینکه از دنیا بروی، برای اینکه بعد از تو مردم سررشته هدایت رو گم نکنند، به امر من خدا وصی خودت رو معرفی کن. چشم، چه روزی معرفی بکنم؟ روز 18 ذی الحجه. ابراهیما، بعد از اینکه مأموریتت رو انجام دادی، خانه کعبه رو بازسازی کردی که بعد از طوفان نوح تخریب شده بود، مأموریت پیدا کرد ابراهیم نبی الله خلیل الله بیاد با فرزندش اسماعیل کعبه رو بازسازی بکنه، آباد بکنه، مأموریتش رو انجام داده. ابراهیم ها بعد از خودت جانشین و حجتت رو قرار بده. چرا؟ تا مردم علم هدایت، پرچم هدایت، مأموریت تربیت انسانها رو گم نکنند. چه کسی رو به جانشینی انتخاب بکنم؟ فرزندت اسماعیل رو، ذبیح الله رو معرفی کن. در چه روزی معرفی بکنم؟ روز 18 ذی‌الحجه. موسی بنی اسرائیل رو از چنگ فرعون نجات دادی، معجزات و براهین و بینات آوردی، به امر تو، به عصای تو دریا 12 جاده خشک از میانش باز شد، بنی اسرائیل رو به سلامت به صحرای سینا آوردی، به دعای خودت از آسمان برای اونها رزق نازل می شد، به دعای تو از زمین خشکیده برای اونها سرچشمه های فراوان جاری شد. حالا می خوای از دنیا بری؟ قبل از اینکه از دنیا بری وصی خودت رو در میان بنی اسرائیل معرفی کن. چه کسی است وصی من؟ یوشع ابن نون. یوشع رو در چه روزی در میان بنی اسرائیل معرفی بکنم؟ در روز 18 ذی‌الحجه. یا عیسی، ای روح الله، بدون پدر تو را خلق کردم، از آیات و نشانه های قدرت خودم تو را قرار دادم تا مردم بدانند حکم آنچه خدا فرماید، امر آنچه خدا بنماید. سنت من این است فرزند با پدر و مادر متولد بشه، اما برای اینکه به توی بنی آدم قدرت خودم رو، عظمت خودم رو یادآور بشم که هیچ سنتی دست من خدا رو نمی بندد، گاهی بدون پدر و مادر آدم خلق می کنم. آدم ابوالبشر. جد شما پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ آدم ابوالبشر خلق شده، دو پسر به او دادم، ابتدا هابیل و قابیل، بعد شیث، و بعد دخترانی به او دادم. هر کسی از مکتب قدیر روی گردان بشه تو این شبهات میفته. اهل سنت معتقدند ازدیاد نسل آدم که من و شما هم فرزندان اونها محسوب می شویم از زنا صورت گرفته. یعنی آدم خدا دو پسر بهش داد، دو دختر بهش داد، برای اینکه نسل توسعه پیدا کنه. اینا خواهر برادر بودن، چیکار باید می کردن؟ تورات تحریف شده و انجیل تحریف شده میگن آدم دختران خودش رو به پسران خودش داد، خواهر برادر با هم ازدواج کردند، نسل اول همه حرامزاده بودند. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. یعنی ما هممون فرزندان نامشروع خواهر برادری هستیم دیگه. ها؟ این نظر مخالفین اهل بیته. خود اهل بیت چرا باید در هر عصری هدایتگر باشه؟ تا مردم به خدا تهمت نزنند، به پیغمبر خدا آدم ابوالبشر تهمت نزنند، بگن دختر پسر خودش رو با هم جمع کرد. وقتی هدایتگر نباشه نتیجهش میشه این. وقتی هدایتگر باشد ما مخلص اون مکتبی هستیم، سر تعظیم در مقابل اون امامی به زیر می آوریم که خداوند در غدیر خم او را مبین قرآن معرفی کرد. یا امیر المؤمنین، پس ازدیاد نسل آدم چگونه صورت گرفت؟ لبخندی زدند. حضرت امیر فرمودند که همون خدایی که بدون پدر و مادر آدم و حوا رو خلق کرد، همون خدا دو دختر بدون پدر و مادر آفرید، به عقد دو پسر آدم در آورد، نسل آدم طیب و طاهر بدون هیچ رجس و پلیدی از اون دو دختر متولد شد. در نسل بعد اینا شدن دختر عمو پسر عمو شدن دیگه، یه طبقه رفت جلو، دختر عموها با پسر عموها ازدواج کردن، دیگه نسل توسعه پیدا کرد. ببینید، اگر مبین قرآن در غدیر معرفی نشه، دین ما میشه اون دین. هم به خدا توهین کردیم و تهمت زدیم که خدایی که خبث و زشتی و پلیدی زنا با محارم رو در فطرت همه انسان‌ها قرار دادی، چرا تو نسل اول خودت به آدم گفتی دختر و پسرت رو با هم جمع کنه؟ ها؟ این توهین به ذات ربوبی خدا نیست؟ تمسخره؟ یه امر فطری که در فطرت من زشته، امروز تو پست‌ترین حالت‌های فرهنگی در شرق دنیا یا در غرب دنیا ممکنه خدای نکرده خواهر و برادری با هم جمع بشن عمل زشتی انجام بدن، اما اینو هیچ جا ثبت نمی‌کنن. هنوز انقدر قبحش نریخته تو دنیا که بگن برادر خواهری با هم ازدواج کردن، ثبتش بکنن به صورت رسمی. دقت فرمودی؟ پس در فطرت انسان‌ها قرار داده شده زشتی این عمل. حالا اگر ما امیر مؤمنان رو نداشتیم، هممون اعتقادمون چی بود؟ اعتقادی که بنی اسرائیل دارند، اعتقادی که اهل سنت هم دارند. بنی اسرائیل که بدتر، بنی اسرائیل حتی مسیحیان معتقدن عیسی مسیح، مگه پیغمبرشون نیست؟ مگه خدای اونها نیست؟ نمیگن پسر خداست. عده ای از اونها معتقدن عیسی مسیح نسلش نسل زناست، حرامزاده است. از چند جهت هم او رو حرامزاده میدونن. یک، مگه نمیگیم آدم دخترش با پسرش ازدواج کرد؟ دو، در تورات داریم، در تلمود کتاب تفسیری تورات داریم که دختران اون پیامبر وقتی دیدن که، خوب دقت بکنید، هر که گریزد ز خراجات شاه بار کش قول بیابان شود رو دارم هی نمونه نمونه میگم، میخوام اهمیت غدیر رو متوجه بشید. پیام غدیر، از انبیاء مهم بنی اسرائیل دو دختر داشت، این دو دختر بزرگ شدند، این آقام پیغمبره، دیدن که این پیغمبر خدا به زودی از دنیا میره، پیر شده، اولاد ذکور پسری هم ازش باقی نمونده که جانشین پدر باشه. در نبوت، نبی یعنی کسی که پاکیزه شده قرار مردم رو تربیت کنه، هدایت کنه، رشد بده، انحرافات و جلوش رو بگیره، اختلاف رو رفع کنه، وقت این نبی خدا دخترانش دیدن داره پا به سن گذاشته، پسرم نداره، گفتن چی کار کنیم؟ یه جانشینی از پسر پدر باقی بگذاریم؟ شرمنده هستم در شب عید غدیر این اراجیف تحریف شده ای رو که به اسم کتاب مقدس در تورات و انجیل هست میگم، اما باید شما متوجه بشید، مقایسه کنید، ارزش روز غدیر خم رو بفهمید. این دو دختر نقشه کشیدن شبانه، پدر خودشون رو انقدر مشروب نوشاندند که مست لایعقل شد. خوب دقت کن، ایشون هم پیغمبر خداست، اومده مردم رو تربیت کن، انقدر مشروب نوشاندن که مست لایعقل شد. شب اول دختر بزرگتر با پ... پدر هم بستر شد و از او حامل شد. شب دوم دختر کوچک در دو مرتبه مثل دیشب انقدر شراب به پدر نوشاندند، پدر مست لایعقل شد. شب دوم با دختر کوچکتر هم بستر شد، دختر کوچکتر هم باردار شد. تو را به خدا، تو را به فطرتتون، یک همچین چیزی، یک همچین شخصیتی میتواند واسطه فیض خدا و خلق باشه؟ میتونه مربی و هدایتگر انسان ها باشه، عامل تربیت و رشد انسان ها باشه؟ متن کتاب مقدس دارم براتون میخونم، اگر میدونستم این بحث رو میخواستم، من چون این بحث دیگه ای رو میخواستم وارد بشم از یه زاویه دیگه ای برسم دیگه پیش آمد. خود کتاب مقدس رو دارم من، میآوردم از روی تورات و انجیل براتون میخوندم. آیا میتواند یه کسی که نبی خداست چنین رذالتی رو به خرج بده؟ مست بشه، انقدر شراب بنوشه که عقل از سرش بپره، با دختر خودش هم بستر بشه، نه با یک دختر خودش، با دو دختر خودش، برای اینکه نبوت در نسل و ذریه او باقی بماند. اینه که اگر پیام غدیر رو متوجه بشیم، خدایی که پیغمبر اکرم معرفی کرده، با خدایی که در کتاب مقدس تورات و انجیل و زبور و تمام این کتابهای تحریف شده هست، دو خدای متفاوتن، یک خدا نیستند. دقیق فرمودی؟ حالا این پیغمبر عیسی مسیح از نظر اهل کلیسا حلالزاده است یا حرامزاده؟ حرامزاده است دیگه، چون پدر بزرگش همین نبی است که عرض کردیم با دختران خودش زنا کرده و نسلی که متولد شده مریم از اون نسله، نستجیر بالله، مریمی که قرآن معرفیش میکنه پاکیزه، طاهره، مطهره، سیدت نساء العالمین در عصر خودش. مریم پاکیزه مطهره تو اعتقادات خود مسیحیانی که سینه چاک عیسی مسیح و مریم مقدس هستن یک همچین شخصیتی، غیر اون عده دیگری که اصلا معتقدند عیسی مسیح فرزند یوسف نجاره. مریم نستجیر بالله، شب عید قدیر هی میخوام فاصله بگیرم از این حرفا، ولی تا اینا رو متوجه نشید قدر قدیر خم رو متوجه نمیشید. اعتقاد اکثریت مسیحیان این است مریم یک رابطه پنهانی دارد با یه مردی به نام یوسف نجار، شغلش هم نجار بوده، اسمش یوسف نامی بوده، و عیسی مسیح فرزند یوسفه. حتی در بعضی اناجیل در سلسله سند آبا و اجداد حضرت مسیح که تو همه اناجیل چارگانه اولین سوره همین بحث اجداد عیسی مسیحه، انجیل متا و لوقا و مرقس و اینها آمده، اولین بحث همینه دیگه، اجداد عیسی مسیح. تو بعضی از اینا اسم برده که عیسی پسر یوسف نجار، پسر کی، پسر کی، پسر کی. جالب اینه کتاب انجیل مگه وحی نیست؟ مگه کتاب مقدس مگه از آسمان نازل نشده؟ انجیل متا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، هر کدام از اینها در سوره اولشون که معرفی اجداد عیسی مسیح هست، هر کدومشون تا آدم ابوالبشر اجداد حضرت عیسی رو معرفی کرد. بعضیاشون تا حضرت نوح، تا حضرت نوح. بعضی از این اناجیل میگن 36 واسطه داره. خوب دقت بکنید، یه وقتی یه کتاب تاریخی است که یه محققی رفته تحقیق کرده، یه محقق دیگری تو دانشگاه رفته همون تحقیق رو انجام داده، منابع دقیق‌تر و دست اول‌تری داشته، خیلی خوب میگیم این نسبت به این یکی قوی‌تره، این یه کتابهایی رو دیده، یه منابعی رو دیده، این محقق دوم که محقق اول ندیده. اما آیا این اناجیل نتیجه تحقیق این چهار تا حواری عیسی مسیحه؟ یا از اعتقادات اونها این کتاب مقدسی است که از آسمان نازل شده؟ من و شما چه اعتقادی نسبت به قرآن داریم؟ اونها همین اعتقاد رو نسبت به انجیل و اناجیل دارن. در حالی که تو اولین اینها نسب عیسی مسیح تا نوح پیغمبر 52 واسط است، تو کتاب دوم انجیل دوم 36 واسط است، تو کتاب سوم 40 واسط است، در انجیل چهارم یه تعداد دیگه است. چه کنم؟ چه جوری شما رو متوجه کنم که اگر قدیر مثل فردا محقق نمی شد، به امر خدا امیر مؤمنان مثل فردا به امارت و هدایت نمی رسید، من و شما الان یا آتش داشتیم می پرستیدیم، یا گوساله می پرستیدیم، یا خیلی که علیه السلام شده بودیم داشتیم عیسی مسیحی رو می پرستیدیم که خودمون در شجر نامش معرفیش کردیم که زنازاده و حرامزاده است. دقت فرمودید؟ پرانتز بسته. حالا این جناب عیسی مسیح، عیسی ابن مریم، متولد شده با این معجزات، همینی که اشاره داشتن برادرمون، در روز دوم، روز سومه که متولد شده، مردم مراجعه کردن، مریم رو متهم میکنن که بابا تو خجالت بکش، تو پیغمبرزاده ای، این بچه از کجاست؟ سکوت کرده حضرت مریم، اشاره میکنه به فرزند، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن حیث ما کند. عیسی مسیح بزرگ شده، معجزات رو ازش دیدن، مرد زنده کردنها رو دیدن، در حالی که خاطرتون هست چندین وقت پیش عرض کردم حضرت عیسی تو هر نقطه دنیای قرن 21 امروز، تو هر کشوری که برید بپرسی عیسی مسیح معجزش چی بوده، میگن چی بوده؟ مرده را زنده کرده. طبق اخباری که در خود اناجیل هست، تو تاریخ هم هست، دو سند در روایات ما هم هست، مجموعاً حضرت عیسی چند نفر رو زنده کردن؟ بله، 3 یا 4 نفر. با زنده کردن 3 یا 4 مرده، همه مردم دنیا امروز اعتقاد دارن عیسی مسیح خداست، مسیحیان. چرا؟ چون 4 مرده زنده کرده. به فدای مظلومیت تو یا علی که در زمان خود پیغمبر فقط 40 نفر رو زنده کردی، اقرار کردن به امامت و ولایت تو، اما انقدر حقت غریبانه پایمال شد که امروز اگر تو بچه های شیعه تو مدرسه بگیم که امیر مؤمنان هم معجزه عیسی را داشت، برو بابا، مگه علی پیغمبره؟ هر چقدر فکر میکنم برم سراغ قدیر، راجع به قدیر خم صحبت کنم، میبینم تا مصادیق این تیپی به شما معرفی نکنم و شما قدرت مقایسه نداشته باشید که اگر قدیر و امیر مؤمنان مد معرفی نمیشدن، الان حال روز ما چی بود؟ حالا عیسی مسیح داره قرار است از دنیا بره، طبق اعتقاد مسیحیان به صلیب کشیده بشه، طبق اعتقاد ما به آسمان عروج کند، جبرئیل نازل شده، یا عیسی جانشین خودت رو معرفی کن، نزدیک رحلتته، نزدیک عروجته. چه کسی رو معرفی کنم به عنوان جانشین خودم؟ جناب شمعون و صفا رو. جانشین حضرت عیسی مسیح شمعون و صفا هستند. شمعون و صفا کیست؟ جد نرجس خاتون، مادر حضرت حجت، وارث قدیر، محمد ابن الحسن المهدی صلی الله علیه و آله و سلم، جد امام زمان ما. امام زمان از یک طرف شجرش میرسه به رحمتون للعالمین پیغمبر خاتم، از یک طرف میرسه به وصی عیسی مسیح شمعون و صفا که پاکترین و ممتازترین انسان عصر خودش مقامی داره که جانشین عیسی مسیح میشه از طرف مادر. جناب عیسی شمعون و صفا رو معرفی کن تا مردم هدایت و تربیت رو گم نکنن. در چه روزی معرفی کنم شمعون و صفا رو؟ در روز 18 ذی‌الحجه. پس روز غدیر خم، روز معرفی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب نیست فقط، روزی است که تک تک انبیاء بزرگ، پیامبران اولوالعزم به امر خدا مأموریت پیدا کردند اوصیاء خودشون رو برای هدایت مردم در اون روز معرفی کنند. اینه که افضل اعیاد امتی، اینه که فردا برای دوستان داشتم قبل از جلسه عرض میکردم بعد از نماز، فردا لبخند مؤمن به مؤمن، لبخند زدن مؤمنین به صورت همدیگه باعث ریختن گناهان کبیرشون میشه. خداست میخواد لطفش رو علنی کنه. اعتراضی هست؟ مالکه، هر چه بخواد میکنه. فردا هدیه دادن به یکدیگر، عیدی دادن سنتی است که هست. بابا برترین عید امت پیغمبر، اگر امت پیغمبر هستید، عید غدیر خم، نه عید نوروز. در ایام عید نوروز برای استقبال از نوروز چه مقدماتی انجام میدیم؟ خانه تکانی چند وقت؟ خرید وسایل نو چقدر؟ عیدی دادن و عیدی گرفتن چقدر؟ ایام عید نوروز. اگر امت پیغمبر هستیم، برترین عید امت پیغمبر فرداست، عید غدیر خمه. مثل فردا پوشیدن لباس نو باعث ریختن گناهان بزرگ می شود. الله اکبر. فردا معطر کردن، خوشبو کردن، آراسته کردن خود و خانواده باعث ریزش گناهان می شود، باعث نزول برکات می شود. اطعام کردن، میهمانی دادن، هزینه کردن در روز عید غدیر خم باعث نزول برکت بر امت پیغمبر می شود. همه اینها کنایه از چیه؟ چرا فردا لبخند زدن من و شما به همدیگه باعث ریختن گناهان بزرگ میشه؟ یه حادثه مهمی اتفاق افتاده. چرا فردا دید و بازدید باعث ریزش گناهان میشه؟ چرا فردا برای برادرم داشتم عرض میکردم روزداری فردا، کسی که فردا رو مستحبه بتواند روزه بگیرد، روزه میدونید یکی از امور شکرگزاری به درگاه خداست. چرا روزه بگیره؟ به نیت شکرگزاری به درگاه خدا. خدایا اگر من رو در یک خانواده مسیحی متولد میکردی، معلوم نبود، شاید 1% هم احتمال نداشت من هدایت بشم در خونه امیرالمؤمنین. به شکرانه این که من رو در یک خانواده مؤمن و شیعه متولد شدم، حداقل محب امیر مؤمنانم، میخوام فردا رو روزه بگیرم. روزه مستحبی بد نیست، حکم فقهیش رو هم بگیم. روزه مستحبی شما میتونید فردا سحر صبح هر موقع که بلند شدید نیت کنید به شکرانه روز غدیر خم، برای سپاس از خدای غدیر میخوام امروز روزه بگیرم. خوبه؟ نیت کردید امشب، فردا صبح ساعت 7، 8، 9، 10 هر زمانی از خواب بلند شدید، طبق معمول حاج خانم، خواهرتون، دخترتون، هر کسی تو منزل گفت آقا بفرمایید صبحانه آماده است، سفره پهنه، میز آماده است. خوب دقت بکنید، خدای ارحم الراحمین ببینید چطور دنبال بهانه است که شما رو بیامرزه. به روی خودتون نیارید، به زبانم نیارید که من نیت روزه کردم. فرمودن برو بشین صبحانتم نوش جان کن، میل کن، ثواب روزه عید غدیر رو هم برات نوشتم. تمام روزه های مستحبی رو. دقت فرمودید؟ شما با همین فرمول ساده‌ای که عرض کردم میتونید تمام اجر و ثواب و منزلت و قرب اون روزه رو داشته باشید بدون اینکه به زبان آورده باشید من روزم. فردا نیت روزه کردی، حاج خانم هم صبح به فرمای سر سفره رو نمیزنه، ولی آماده شدی روز عیده، میخوای به دیدن پدر بری، مادر بری، پدر بزرگ، مادر بزرگ، صله رحم فردا به شدت اثر بخشه. یعنی اگر جمعه پیش صله رحم شما باعث میشد که فرض کنید 6 ماه عمر خدا سر عمر شما ببنده، برکت در مال شما بیاد، فردا 10 برابر 100 برابر تأثیر گذارده. صله رحم دید و بازدید با بزرگترهای فامیل، به بزرگ داشت قدیر خون، تبریک گویی عید، بزرگترین عید امت پیغمبر. صبحانه حاج خانم جلوتون نگذاشته، حرکت کردین رفتین مهمانی منزل پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، جایی که میزبان هستن بالاخره وقتی میرید یه شربتی چای شیرینی یه چیزی برای شما میارن دیگه، بدون اینکه بگید من روزه هستم بردارید نوش جان کنید، ثواب روزه فردا رو بردید. حالا ثواب روزه روز قدیر چقدر هست که هی میگیم ثوابشو بردید ثوابشو بردید؟ اگر فردا رو کسی روزه بگیرد و یک کسی عمری داشته باشد که عمر نوح در مقابل او کوچک باشد، یعنی یه انسانی فرض کنید عمرش به اندازه عمر خلقت باشه، اون انسان همه روزهای طول عمرشو، یعنی همه طول خلقت چند میلیون سال چند میلیارد سال، تمام اونها رو برای خدا روزه بگیرد، ولی بنده یا شما فردا رو روزه بگیریم، ثواب و اجر و منزلت روزه فردای من و شما وزنش در درگاه خدا سنگین تر است از وزن اون بنده ای که تمام طول تاریخ رو روزه گرفته است. همه اینها به گل روی کیست؟ یه انسان به اندازه ی عمر تاریخ عمر کنه، هر روز به خاطر خدا روزه بگیره، و یه کسی فردا رو، فقط من و شما فردا رو روز عید قدیر خم عید الله الاکبر فردا روزه بگیریم، وزن این روزه بر وزن اونها غلبه می کند. خب اگر کسی فردا روزه بود کسی افطاری به او داد چه ثوابی برده؟ روایتش رو خوندم از امام صادق، فرمودن اگر کسی فردا به یک مؤمن روزدار افطاری بده، حالا این افطاری میتونه دم مغرب باشه، میتونه بدون اینکه خبردار باشه شما سفره افطاری پهن میکنی، اون بنده خدا مهمانته، عرض کردم ممکنه صبح قبل از نهار باشه، چای شربت شیرینی مهمان میشی. کسی که یک مؤمن رو افطار بده فردا، اگر یک عالم وارسته بزرگ یک شب ماه مبارک رمضان مهمان شما بشه، یه مرجع تقلید، یک عالم بزرگ یه شب ماه رمضان یه شب افطار مهمان شما بشه، چه حالی داری؟ تا چند سال خاطره این مهمانی برای تو ثبته؟ امام صادق فرمودند هر کس روز قدیر خم به یک روزدار مؤمنی که به خاطر شکرانه نعمت محبت و مودت ما روزدار بوده افطاری بدهد، 124,000 پیغمبر را افطاری داده است. اهمیت فردا رو ببینید، اون مال روزش، اون مال افطارش، اون مال لباس نو به تن کردن، اون مال دید و بازدید کردن، اون مال برای معطر کردن. فردا کسی خودش رو معطر کند که مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین که او را میبینند از بوی عطر او لذت ببرند، کفاره گناهان بزرگ است. از اون طرف اگر بنده ای عمر نوح داشته باشد 2500 سال، این 2500 سال رو در مقدسترین مکان زمین بین رکن و مقام در مسجد الحرام کنار کعبه، مقدسترین نقطه زمین، به اندازه عمر نوح عمر کند، هر روز روزها روزدار باشد برای خدا، هر شب تا به صبح روی قدمهای خودش به نماز بایستد به اندازه عمر نوح، اما محبت علی رو در دل نداشته باشد یا سر سوزنی بغض علی ابن ابی طالب یا محبت دشمنان علی رو به سر سوزنی خردلی در دل داشته باشد به اندازه عمر نوح نماز بگذارد، کجا؟ بین رکن و مقام روزه بگیرد، چقدر؟ 2500 سال. به عزت و جلال خودم، خدا داره سخن میگه، او را با صورت وارد جهنم میکنم. کجاییم ما؟ ما علی شناسیم؟ من علیم که خدا قبل نما ساخت مرا، جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. این شخصیت مولود کعبه است، در طول خلقت نمونه دیگری نه پیش آمد نه پیش خواهد آمد. مریم بنت عمران، مادر عیسی مسیح، پاکیزه، مطهره، مقدسه، میخواد وضع حمل کنه. چه کسی رو؟ عیسی روح الله. اومده پناهنده شده به معبد، به محل عبادت. جبرائیل نازل شده برو بیرون، اینجا محل عبادت است، زایشگاه نیست. اما فاطمه بنت اسد که روح عالم به فدای خاک پای او، که نه من میشناسم و میفهمم مقام فاطمه بنت اسد رو، نه شما، درد زایمان گرفته، میخواد خودش رو از کعبه دور بکنه، بی احترامی نشه. جبرائیل اومده نه در رو باز کنه، ستون و عمود کعبه رو میشکافد. یا فاطمه ادخلی، فاطمه وارد شو، فاطمه وارد شو، مهمان صاحب خانه هستی، مهمان صاحب بیت هستی. مولود کعبه فردا سر از دست پیغمبر در می آورد. 4 ساعت تمام پیغمبر اکرم مشغول خطبه خواندنند، در حالی که من خطبه پیغمبر در غدیر خم رو دارم، خیلی آرام و با طمأنینه و با دقت در معانیش بخواید خطبه غدیریه پیغمبر رو بخونید 40 دقیقه طول میکشه. چرا 4 ساعت طول کشیده طبق نقل تاریخ؟ 120,000 نفر رو پیغمبر اکرم رحمت للعالمین است، پریشب اشاره داشتم، نمازهای جماعت پیغمبر سریع ترین نمازهاست، اما نمازهای فرادای پیغمبر، نماز شبش رو از نیمه شب شرعی شروع می کند تا سحر روی پا می ایستد، رکوعش، سجودش، نه 1 دقیقه، نه 2 دقیقه، ساعت طول می کشد. اما همین پیغمبر رحمت نماز جماعت صبح و ظهر و عصر می خواد بخونه به سریع ترین صورت ممکن، که خشک مقدس های جانماز آب بکش اومدن اعتراض بشن من رکوع سجودم رو طول بدهم. اینقدر رحمت داره نسبت به امت پیغمبرش. اما سال 10 هجری جبرئیل آمده، همین پیغمبری که حاضر نیست ملت یک ذره خسته بشن به خاطر رکوع و سجودش، به سرعت انجام میده نمازهای جماعتش رو میخواند. سال دهم هجری جبرئیل نازل شد: یا رسول الله، امسال زن و مرد، پیر و جوان، معلول، مریض، بچه تازه متولد شده باید به حجت الوداع بیاید. حج استطاعت میخواد، استطاعت مالی، استطاعت جانی. پیر مرد و پیر زنی که نمیتونن حرکت بکنن حج ازشون ساقطه، اما اون سال واجب است. زن و مرد، پیر و جوان. طرف میومد میگفت همسر من تازه وضع حمل کرده، یا رسول الله من بیام مکه؟ فرمودن بله باید بیای. این همون پیغمبریه که نمازش رو سریع میخونه، اما امسال باید بیای. همه حرکت کردند، اعمال حج رو پیغمبر رسیدند انجام دادن، یاد مردم دادن احکام حج رو، حجت الوداع دیگه، عملا حجت الاسلام پیغمبرم هست، اعمال حج رو به مردم تعلیم دادن. حالا حرکت کردند، دل تو دل پیغمبر نیست. اولین بار در مکه جبرئیل نازل شده: یا ایها الرسول، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی. پیغمبر دست دست کردن، دست دست کردن، آمدن جلوتر در منا و عرفات خطبه خواندن، فضائل امیرالمؤمنین رو گفتن، باز جرأت نکردن حرف بزنن. چرا از کسی میترسید پیغمبر؟ خیر، به خاطر علی و فاطمه میترسید. این امت از بغض و کینه‌ای که به علی و فاطمه دارن، اگر حالا پیغمبر رسمی هم اعلام بکنه که مردم علی از امروز صاحب اختیار شماست، میرن نقشه قتل علی و فاطمه رو میکشن. هی پیغمبر دست دست میکنه: یا ایها الرسول، بلغ ما انزل الیک. تا صحرای جحفه، الان کاروانیان دیگه از هم جدا میشن، جبرئیل نازل شد: یا ایها الرسول، بلغ ما انزل الیک من ربک. حالا تهدید میکنه دیگه: و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر علی رو در اینجا به عنوان پرچم هدایت و فرزندان علی رو معرفی نکنی، اصلا رسالتت قبول نیست، پیغمبر نیستی. والله یعصمک من الناس. ما حفظ میکنیم هم تو رو هم علی و فاطمه، فعلا شما رو حفظ خواهیم کرد. دستور دادن سلمان ابوذر مقداد یه مکانی رو آماده بکنید. قدیر یعنی برکه، برکه قدیر. این درختی هم که اینجا یادمان گذاشتن، کنار این برکه درخت با صفایی بوده. پیغمبر فرمودن زیر این درخت جایگاهی درست کنید از جهاز شتران، من و علی میخواییم زیر این درخت بروم، من خطبه بخوانم. آماده کردن، مردم هم دسته دسته حجاج دارن میان. 1400 سال پیش جمعیت شهر مدینه که بزرگترین شهر شبه جزیره است، مرکز اسلامه، زیر 30,000 نفره. 120,000 نفر حاجی با پیغمبر از شهرها اقصا نقاط ممالک اسلام حالا اومدن همراه پیغمبر. پیغمبر 4 ساعت خطبه خوندن. چرا؟ خطبه 40 دقیقه طول میکشه، خیلی آرام بخونی. 120,000 نفر باید صدای پیغمبر، پیام پیغمبر بهشون برسه. چجور صدا برسه؟ پیغمبر هر 50 متر، 100 متر که 120,000 نفر تو صحرای سوزان نشستن، مأموریت دادن. یه جا سلمانه، یه جا یه کسی دیگه است، یه جا یه کسی دیگه. پیغمبر هی جمله جمله خطبه خودشون رو در قدیر میخونند. 50 متر اون طرفتر، 60 متر اون طرفتر، یکی از اصحاب تکرار میکنه. 2 مرتبه 60 متر اون طرفتر، 120,000 نفر جمعیت نشسته. 2 مرتبه 60 متر اون طرفتر، یکی دیگه تکرار میکنه. 3 نفر 4 نفر هستن فرمایشات پیغمبر رو جمله جمله تکرار میکنن. چرا؟ تا روز قیامت کسی بهانه نیارد من نشنیدم صدای پیغمبر رو که در باره علی چه فرمود. اتمام حجت بر همه بشه. صدای پیغمبر و زن و مرد شنیدن، بچه پیر و جوان شنیدن، کودکان 4-5 ساله شنیدن، پیر مرد و پیر زن 80 و 90 ساله شنیدن، تا حجت تمام بشه احدی نگوید من نفهمیدم پیام قدیر چه بود. 4 ساعت طول کشید. وقت نماز عصر داره میگذره، جبرائیل نماز رو بخونم علی رو معرفی کنم. خیر، اول ولایت، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. اول علی رو معرفی میکنی، بعد نماز. نماز عصر داره قضا میشه، آخرین لحظات دیگه پیغمبر اکرم مشغول نماز عصر میشه. حالا نماز عصر رو خوندن، پیغمبری که مردم رو حاضر نیست در رکوع و سجود نماز اذیت بکنه، یک شبانه روز در صحرای قدیر نگهشون داشته تو گرما، شدت گرما انقدره که شنیدید زیراندازهاشون رو سرشون هم میکشیدن، چون آفتاب هم از پایین چن داغ پا رو میسوزونه، از سر هم سر رو میسوزونه. منتظرن تمام بشه حرکت بکنه جمعیت. تمام شده، یا رسول الله نمازم خوندیم، علی هم معرفی شد به عنوان پرچم هدایت دیگه، فرزندان علی ابن ابی طالب تا امام زمان هم معرفی شدن، دیگه حرکت کنیم بریم. خیر، بیعت زبانی باید از شما بگیرم. یعنی چی؟ من جملاتی رو میگم شما تکرار کنید، به همون ترتیبی که عرض کردم. پیغمبر میگن 60 متر اون طرف در، یکی تکرار میکنه، یکی تکرار میکنه، یکی تکرار میکنه. مردم اقرار کنید من چگونه پیغمبری بودم. شما امین خدایید، شما مایه رحمتید، شما مایه برکت هستید برای این امت. حالا که اقرار کردید، مردم کلمات من رو تکرار کنید. یا رسول الله، در مقابل شما و در حضور خدا شنیدیم و اطاعت می کنیم که امر از این لحظه امر علی و فرزندان علی است. پیغمبر میگن، مردم شهادت میده. یک ساعت طول میکشه بیعت زبانی پیغمبر از همه بگیره. خب تمام شد دیگه، حرکت کنیم فردا ایشالله بریم از این گرما نجات پیدا کنیم. خیر، جبرئیل اومده، یا رسول الله خدا میفرماید بیعت زبانی کافی نیست. شما خیال کردید قدیر خم فقط پیغمبر نیم ساعت زدن بغل، به قول این راننده ها مردم رو جمع کردند و دست علی رو گرفتند و گفتند من کنت و مولا فهازا علی و مولا، مردم برید به سلامت. 4 ساعت خطبه، 1 ساعت بیعت زبانی. یا رسول الله بریم از این گرما، جبرئیل نازل شده. خیر، بیعت زبانی کافی نیست، تک تک باید بیان در حضور رسول الله پیغمبر رو شاهد بگیرن، دست تو دست علی بگذارن، بگن با جانم، با مالم، با دینم، با ناموسم، با شرفم، تا آخرین قطره خونم از علی و فاطمه و فرزندانشون دفاع خواهم کرد. چند نفر؟ 120,000 نفر. شما ساعت بگیر ببین هر کدوم اینا دونه دونه، پیغمبر دستور دادن یه خیمه برپا شده، پیغمبر نشستند روی سکوی، سمت راست امیر مؤمنان رو نشوندن، سمت چپ دونه دونه مردم تو صف وایستادن. باید بیان این جملات رو دست تو دست امیر مؤمنان بگذارن، چشم تو چشم پیغمبر، پیغمبر دونه دونه اسامی رو داره میگه، تو پسر فلانی هستی، خب خوب نگات کنم یادم باشه جلوی من با علی بیعت بستی. 120,000 نفر، تایم بگیرید چقدر طول میکشه، هر کدومشون اینا 3 دقیقه هم طول بکشه. روز فردا دیدن تموم نشد، 120,000 نفر. روز دوم باز صف، صبح به صبح ملت نماز صبح میخونن، صف وای میستن که برن تو خیمه جلو چشم پیغمبر. فاطمه زهران پشت پرده اون گوشه نشسته داره نگاه میکنه چه کسانی دارن میان دست تو دست شوهرش میگذارن، بیعت میکنن یا علی با جان و مال و ناموس و آبرو مدافع تو هستیم، حق تویی. روز دوم هم تموم شد، باز روز سوم کشیده شد، دیگه تموم شدن. آخ الهی شکر، تموم شد بیعت مردم، دیگه راه میفتیم. روز سوم نیمه شد، مردان تموم شدن. یا رسول الله جمع کنیم بریم، گرم داغه. خیر، جبرئیل نازل شده، زنان هم تک به تک بیان در حضور پیغمبر با علی بیعت کن. زنان چجوری بیان بیعت کنن؟ چجوری دست تو دست علی بگذارن؟ نامحرمن. خیر، پیغمبر دستور دادن یه تشت بزرگ آب آوردن داخل همون خیمه، توش رو پر از آب کردن از همین برکه قدیر. پیغمبر فرمودن امیرالمؤمنین علی جون تو این طرف تشت بنشین، زنها دونه دونه بیان وارد بشن، دستشون رو تو تشت آب بزنن، موج ایجاد میشه دیگه، درسته؟ تو حوض دست رو زدی موج ایجاد میشه. علی جون تو هم دست تو اون طرف بزن، موج ایجاد بشه، من این موج رو ببینم، دونه دونه شهادت بدم. اولین زنانی هم که باید بیان بیعت کنن همسران خودم هستن. 120 هزار نفر جمعیت، یه بخش عمدهش زنان هستن دیگه. دونه دونه آمدن دست زدن تو تشت، پیغمبرم شاهد داره نگاه میکنه. وقتی هم بلند میشن برن بیرون، میگه فلانی من رسول خدا هستم، شاهد گرفتی من رو که از علی و فاطمه دفاع بکنی. حق هر آنچه علی بگوید، باطل هر آنچه که علی امر فرماید، یادت نره. تمام شد، خیر، پیغمبر لقب امیرالمؤمنین رو اعطا کردند. از امروز به علی سلام کسی نکنه دیگه، بگه السلام علیک یا ابوالحسن. از امروز سلام به علی هر کس خواست بکند بگوید السلام علیک یا امیرالمؤمنین. تمام شد، خیر، جبرئیل نازل شده، یا رسول الله تاج گذاری علی مانده، عمامه خودت رو جلو چشم مردم بر میداری روی سر علی میگذاری، اینم مراسم تاج گذاری است. حالا تاج گذاری هم صورت گرفته، ملائک در آسمان ها هلهله و شادی میکنند، اما یه عده نامرد روی زمین تو همون صحرا دارن نقشه قتل پیغمبر رو میکشن. اولین ترور پیغمبر تو همون قدیر اتفاق میفته. گذشت، در راه دو مرتبه دارن میان تو عقبه اولا، دو مرتبه پیغمبر برای بار دوم ترور میشه. 14 نفر عهدنامه امضا میکنن، نباید بگذاریم محمد سالم به مدینه برسه. محمد به مدینه برسه، علی استقرار حکومتش مسجل میشه، دیگه کاریش نمیشه کرد. همین تو راه باید کار رو تمام کنیم. رفتن بالای کوههای نزدیک مکه، سنگها رو آماده کردن، گفتن شتر محمد که اومد حرکت کنه سنگها رو روی سر شترها میندازیم، رم کنن، محمد میخوره زمین، تمام میشه. و مکرو و مکر الله. پیغمبر فرمودن سلمان، ابو ذر، مقداد، جبرئیل به من خبر داده اینها میخوان منو ترور کنن، من رحمت للعالمینم، نمیخوام چشم تو چشم اینا بشم، اینا خجالت زده من بشن، شما برید نگاه کنید اینا رو بشناسید. آمدن دیدند این نفرات صورتهاشون مشخص شد، اومدن به پیغمبر خبر بدن، گفتن من میدونم کیا هستن، من ستارالعیوبم، من لو نمیدم اینها، شما این سر رو پیش خودتون نگه دارید. حالا آمدن پیغمبر رسیدن مدینه، قدیر تا مدینه پیغمبر چند روز تو راه بودن دیگه. چه روزی بوده روز قدیر خم؟ روزی که آدم وصی خودش رو معرفی کرد، نوح معرفی کرد، ابراهیم و موسی و عیسی معرفی کردن. از نظر شمسی چه روزی بوده روز قدیر خم؟ اینم بدونید بد نیست، روز نوروز، روز اول فروردین، روز قدیر خم بوده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اومدن، خدا هر آنچه داشت به پای پیغمبر و علی ریخت. روز نوروز از این به بعد یادتون باشه، اقلا سال تحویل رو میخواید بگیرید یادتون باشه، مقارن قدیر خمه، معرفی امیر مؤمنان رو دستان نورانی پیغمبرم هست، اقلا به این نیت بزرگ داشته نوروز رو بگیرید. رسیدن مدینه و فتنه کور مهیا شد، سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، جسد پیغمبر رو علی مشغول کفن و دفن، برای پیغمبر خلیفه معین کردند. چند روز گذشته فاطمه زهرا هم ماجرای بیعت گرفتن از علی اتفاق افتاده. فاطمه زهرا پهلوش شکسته، بازوش شکسته. در میان اینها 120 هزار نفری که با علی بیعت کرده بودن، اونی که پای بیعتش وایستاد که تا آخرین قطره خونم دفاع میکنم از امام زمانم، فاطمه بود. هزینش رو داد، فرزندش سقط شده، پهلو شکسته، بازو شکسته، دیگه روزها تو خونه نمیتونه ببینه. این مردم هم عذاب وجدان دارن. اینا شاهد قدیر بودن، 70 روز نگذشته هنوز، عذاب وجدان نمیذاره. پیغمبر از دنیا رفته، اومدن به علی گفتن به زهرا بگو یا روز گریه کن شبها آرام باش، یا شبها گریه کن روزها آرام باش. امیر مؤمنین اومد گفت این نامرد مردم اینجوری میگن. فاطمه زهرا فرمودن که از فردا میرم سر قبر عمویم حمزه، میرم اونجا یه جایی برا من درست کن. یا علی، امیر مؤمنان بیت الاحزان رو، یه بیابانکی بود نزدیک قبر شهدا، یه سرپوشی، یه سایبانی گذاشتن. فاطمه زهرا روزها میرفتن اونجا گریه میکردن، شبها تو خانه. اصل حرفم هنوز مونده، همه این یک ساعت مقدمه این بود. اصل پیامم برای جوانترها هنوز مونده. یه روز فاطمه زهرا تو بیت الاحزان دارن ناله میکنن، یاد خاطراتی که با رسول الله داشتن، روزهایی که پیغمبر سایه‌شون بالای سر اینها بود، دارن شکایت میکنن یا رسول الله نمیدونی امتت بعد از تو با ما چه کار کرد؟ با تو بیعت کردن در همین قدیر که مدافع ما باشن. خدا آیه نازل کرد در قرآن که یا رسول الله بگو مزد زحماتم رو محبت به فاطمه قرار دادم. میخواید مزد؟ هی مردم میگفتن یا رسول الله شما چیزی بخواه، این همه زحمت کشیدی، 23 سال خون دل خوردی، ما رو از توحش و نفهمی در آوردی، تربیت کردی. پیغمبر فرمودن من اجر من با خداست. خدا امر کرد بگو اجرم رو بدید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. به فاطمه و علی و حسن و حسین مودت و محبت خرج کنید. این چنین کردن. حالا یه نامردی به نام محمود ابن لبید اومده یه روز از کنار بیت الاحزان جیگر فاطمه زهرا رو سوزانده، نگاه کرده میگه بی بی واقعا رسول الله جای علی رو به عنوان وصی و جانشینش معرفی کرده بود؟ نمک به زخم پاشیدن بد نامردیست، نکنید به داغ داده داغ دیده زخم زبان نزنید. بی بی سوختند، آه از نهادش بلند شد، فرمودن محمود ابن لبید وا عجبا وا عجبا وا عجبا. سه مرتبه، ببین چی گذشته بر بی بی، سه مرتبه وا عجبا. انسیتم یوم غدیر خم، غدیر رو فراموش کردید؟ هنوز 70 روز نگذشته از غدیر. غدیر خم با اون عظمت، 120 هزار جمعیت، 4 شبانه روز پیغمبر تو بیابون نگهتون داشت، تک تکتون دست تو دست شوهرم علی گذاشتید، بیعت کردید، حالا میگی واقعا پیغمبر علی رو معرفی کرد جایی رسمه؟ خب آقای بسیطی گفتی که من اصل حرف رو نزدم، همه اینا مقدمه بود، جان کلام رو بگو. جان کلام اینه، بی بی فرمودن جمله ای رو به محمود ابن لبید، اگر فهیم باشیم همین یک جمله بسه، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. بی بی فرمودن دلم رو سوزاندی، بذار خبری رو به تو بدم. محمود ابن لبید خودت بدان، به مردم هم اطلاع بده، اگر می گذاشتید حق به حقدار می رسید، همسرم علی در جایی که خدا او را منصوب کرده بود نه پدرم قرار می گرفت، تا روز قیامت از اون روزی که فاطمه زهرا این کلمه رو فرموده تا امروز 1400 سال گذشته، تا قیامت چند میلیون سال مونده من نمیدانم. محمود ابن لبید، اگر همسرم علی قرار می گرفت در جایگاه خدایی که خدا برای او مقرر کرده بود، تا روز قیامت دو نفر با هم دعوا و جنگ و اختلاف نداشتند. هر وقت خواستید بفهمید قدیر که له شد چی از دست دادین، یاد این جمله بیفتید. اگر علی قرار می گرفت در اون جایگاه، دل من رو سوزاندی، بذار دل تو بسوزانم، بدون چی از دست دادی توی نفهم. در خطبه فدکی هم بی فرمود خوشحالید که حق ما رو بالا کشیدید، بدونید شطوری رو به نیت قصب شیرش از ما دزدیدید که تا قیامت جز چرک و خون نصیب این امت نمی کنه. این وضعیت مسلمان هاست در دنیا، ببینید، جز چرک و خون نصیبتون نمی کنه. تا روزی که فرزندم مهدی بیاید، حق رو به حقدار بازگرداند. محمود ابن لبید، لما اختلفا اثنان فی الله، دو نفر درباره حق و حقیقت با هم جنگ و دعوا نمی کردن. همیشه من این مثال رو میزنم، شده حاج آقا یه روز صبح، یه روز در طول این عمر ماشاءالله برکت خدا بده 60-70-80-90 ساله، شده یک روز صبح از در خونه بیرون بیاید، از منزل بیرون بیاید تا شب، یه دعوایی، اختلافی، زد و خوردی، ضرب و جرحی، کلاهبرداری نبینی؟ یک روز. حالا این رو بگذارید کنار فرمایش فاطمه زهرا، اگر مردم از این حق دفاع می کردن، لهش نمی کردن، منو بین در و دیوار نمی گذاشتن، تا روز قیامت دو نفر با هم اختلاف و دعوا نداشتن. خیلی باید بسوزیم و آه بکشیم از اینکه چه نعمتی رو از دست. علی ابن ابی طالب همون مردی است که فرمود اگر میگذاشتید حق به حق دار میرسید، به خدا قسم تا روز ظهور فرزندم مهدی بین اهل تورات به توراتشون حکم میکردن و اونها از حکم علی راضی بودند. یهودیان بین اهل انجیل به انجیلشون حکم می کردند و اونها از حکم علی راضی بودند، و بین مسلمون ها به قرآن و عدالت حکم می کردن به صورتی که همه از حکم علی راضی باشند. چی از دست دادیم؟ اما شطوری رو به طمع شیرش غصب کردید که تا قیام قیامت جز چرک و خون ازش محصولی برداشت نمی. این نتیجه فراموشی قدیره. شنیدید این شعار رو زیاد، عاشورا نتیجه زیر پا گذاشتن قدیر بود، جگر پاره پاره شده امام مجتبی نتیجه فراموشی پیام قدیر بود. فردا لبخند مؤمن به مؤمن باعث با آمرزش گناهان کبیره است. چرا؟ عظمت قدیر، عظمت امیر مؤمنان. عرضم رو جمع بکنم، پیام قدیر رو آقای بسیطی در یک کلمه بخواید بگید چی بود؟ 4 ساعت پیغمبر خطبه خونده، ما الان 4 ساعت خطبه رو که نخوندیم که، تو یه جمله یه کلمه بگو ببینیم چی بود. پیام پیغمبر این بود: مردم در قدیر خم، خداوند پرچمهای هدایت و تربیت و رشد شما رو معرفی کرده. 12 نفرند. هر کس در هر عصر و زمانی اگر دستش رو تو دست امام زمانش قرار بدهد، فهو سعید، رستگار است، سعادتمند است، فهیم است، عالم است، تربیت شده است. اگه دستش رو از دست امام زمانش خارج کند، مذل است، ضال است، گمراه است، جهنمی است. در یک کلام. سخنرانیمون طولانی شد امشب، اما نکات سعی کردم کاربردی و مهمی بگم. اگر قدیر نبود، من و شما هم پیغمبران خدا رو زناکار و شرابخوار میشناختیم. اگر قدیر نبود، من و شما هم خدا را جاهل بودیم، جای خدا یا آتش میپرستیدیم یا عیسی میپرستیدیم یا موسی میپرستیدیم. عاقبتمون چی میشد؟ اگر قدیر نبود، ما نعمت عقل، نعمت فطرت، نعمت هدایت، نعمت رشد، نعمت کمال، هیچ کدام اینها رو اصلا متوجهش نمی شدیم. به قدیر پشت کردیم، سنت خداست. ان عدتم عدنا. به من خدا رو کنی، رو بهت میکنم. به من خدا پشت کنی، پشت بهت میکنم. علی رو خانه نشین کردی، برید حالا ببینید چی برداشت میکنید. حسن ابن علی رو جگر پاره پاره کردی، ببینید چه دنیایی خواهید داشت. سر سید الشهدا رو روی نیزه شهر به شهر به تماشای مردم گذاشتی. میخواید خیر ببینید مردم؟ هاشا و کلا. خدایا امشب انقدر مهم و مقدس در نزد تو که گفتی لبخند مؤمن به مؤمن گناهان کبیره رو میآمرزه. حل نا توبه. آیا میشه توبه کنیم تو دوباره روی رحمت به ما بکنی؟ بله بله بله. یوم العید، ایام العود الالله. روز عید یعنی روز بازگشت بندگان گناهکار به خدا. تا چی کارشون کنه؟ تا رحمتشون کنه. چی کار کنیم که ما رو رحمت کنید؟ برید در خونه ای که بین در و دیوار فاطمه اش رو قرار دادید و فشار دادید و آتش زدید، صاحب اون خونه امروز در میان شما غریب و تنهاست. مهدی وارث قدیره. پیغمبر 18 مرتبه در خطبه قدیر خم 250 سال قبل از تولد امام زمان 18 مرتبه فرمود الا یا ایها الناس منا مهدی و هذه الامه هو خاتم الاوصیا هو وارث و کل علم هو فاتق و کل فتق. هر گره کوری به دست مهدی ما گشوده میشه، هر در بسته ای به دست مهدی فرزند من باز میشه، هر گناهکاری میخواد در عصر او مورد رحمت خدا قرار بگیره در خونه مهدی برود. یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورا. حلنا توبه. بله، بریم سراغ کی؟ من و شما حالمون چیه امروز؟ حاضریم خودمون رو بشکنیم در خونه خدا؟ حاضریم بریم در خونه پدر زندمون، امام زمانمون، پیغمبر آدرسش رو داده، شب عید قدیره؟ حلنا توبه. بله، چجوری توبه کنیم؟ بریم در خونه پدرمون. فرزندان یعقوب چجوری توبه کردن؟ اومدن در خونه پدرشون، یا ابانا یعقوب پدر مهربان ما، ما بد کردیم، استغفر لنا انا کنا خاطئین. ما بد کردیم بابا جون، تو پیغمبر خدایی، نزد خدا آبرو داری، تو اگه برا ما استغفار کنی خدا ما رو میآمرزد. یا صاحب الزمان به مادرت قسم اگر جایی محکمتر میشناختم این مردم رو به اونجا هدایت میکردم. تو امروز کشتی نجات امتی، تو سفینه نجاتی، مهدی این امت هدایت شده و هدایتگر این امته. امشب میخواییم بیایم در خونه شما، از شما بخوایم، شما ریش گرو بگیری در خانه خدا. خدا باقی مانده غیبتت رو بر ما ببخشد، امر ظهورت رو هم امشب تعجیل فرماید. به چی قسمت بدیم؟ قسمی بالاتر از نام فاطمه نمیشناسم که عرش خدا رو به لرزه در بیارد. خدایا به اون پهلوی شکسته، شب عیده، شب استجابت دعاست، شب آمرزش و رحمته. خدایا اول گناهان ما را بیامرز، گناهان پدران، مادران، همه زویل حقوق، علما، شهدا، امام شهدا، همه ما رو سر سفره رحمت امام زمان میهمان بگردان. به اون پهلوی شکست خدا، فردا صبح میشه ما بلند شیم، ما جشن داریم فردا، چند جا باید جشن بریم سخنرانی کنیم، میخوایم بگیم جشن عید قدیر، بزرگترین عید امت پیغمبره. میشه فردا صبح جشن عید قدیر رو با جشن ظهور مهدی پیوند بزنیم. خدایا به حق فاطمه زهرا فردا رو روز ظهور آقای ما قرار بده. دل نازنین و مقدسش رو از ما فرزندانش راضی و خوشنود بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما.